سرخط مهمترین خبرها، انتقاد از کوچاندن هزاران نفر برای ساختن نرگاه راغون، هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان و پسر پرزیدنت قرقیزستان صاحب بانک شد، واکنش صادر جباراف. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 نوامبر سال 2025 است. یک ائتلاف بین‌المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نرگاه راغون انتقاد کرده آن را اشتباهی بزرگ خوانده است. ائتلاف راغون الرت که مخالف بنیاد نرگاه راغون است، 4 نوامبر در اظهارات گفت که کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر میاندازد. مقامات تاجیکستان به این گزارش هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند آنهایی که برای ساختن نرگاه راغون به دیگر جای کوچانده میشوند، در جای دیگر با جای زیست تامین خواهند شد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است که برای بنیاد راغون باید 60,000 نفر کوچانده شوند و این یک از بزرگترین موردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نرگاه آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان این سازمان، منفعت‌های ساکنان به قدر ضروری به عنابت گرفتن نشد. الکساندر کالاتوف، مدیر تشکیلات جمعیتی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش، نوشته است مقامات تاجیکستان پیشنهاد ساختن نرگاه با سد پایان‌تر را که جای زیست 32,000 نفر را حفظ کرد به اساس رد کردن. در گزارش آمده است که آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راغون کوچانده می شوند، در جای زیست نو با کمبود آب، زمین و قبرستان روبرو هستند. ائتلاف همچنین شیوه پرداخت جبران برای این ساکنان را تنقید کرده، گفته است مبلغی که مقامات برای این گروه ساکنان جدا کردن برای خرید خانه نو یا ساختن منزل نمی رسد. مهلت کوچاندن آدمان نیز در گزارش تنقید شده است. با آمار ائتلاف راغون الرت، بعد سال 2018 همگی 8,000 نفر کوچانده شدند، اما مقامات میخواهند تا سال 2032 از 40,000 تا 52,000 نفر را به دیگر جای برند. مؤلفان گزارش دعوت کردند که نقشه فعلی کوچاندن اهالی برای ساختن نرگاه راغون بازبینی شود، زیرا بنیاد نرگاه میتواند زندگی ده ها هزار نفر را به مشکل روبرو کند. با بلند شدن سد آب آبانبار نرگاه راغون، 40 دهه بالا آب زیر آب میمانند و ساکنانش باید به جای دیگر کوچانده شوند. در گذشته نیز بعضی سازمان های حامی حقوق، از جمله هومن رایتس واچ، از نقص حقوق ساکنان هنگام کوچ دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر تنقید کرده بود. نرگاه راغون که حکومت تاجیکستان آن را حیات و ممات کشور میخواند، از روی نقشه باید تا سال 2032 انجام شود. تا این وقت دو چرخه نرگاه به کار درآمدند. راغون بلندترین سد در جهان را خواهد داشت و از روی نقشه باید تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند. کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره کوچ دادن اجباری و تخریب خانه‌ها در مرکز شهر سمرقند که از سال 2001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است ابراز کردند. در ماه می سال 2025 یک محله در منطقه حفاظت شده نزدیک به مقبره ابو منصور ماتوریدی ویران شد و بیش از 1200 نفر دوام چند هفته خانه های خود را از دست دادند. تخریب خانه ها اساسا اعضای اقلیت ملتانی و یا لوله ها را که سالها در این منطقه زندگی کرده، ارتباط فرهنگی و تاریخی عمیق با این محله داشتن آواره کرده است. به گفته کارشناسان، نقشه کوچاندن اهالی پیش از تخریب کنی تهیه، محاکمه و موافقه کرده نشده است. طبق گزارش ها، دارایی های مردم زیر فشار شدید پلیس، مقامات دادگاهی و محلی در یک روند شتابکارانه مصادره شده است. وکیلی که از یک صاحبخانه دفاع میکرد از سوی پلیس تهدید و بازداشت شد و برق و گاز به طور موقت قطع شد تا مردم به ترک خانه های خود مجبور شوند. در حالی که چندی از ساکنان جبران پولی گرفتند، این مبلغ برای خریدن زمین و منزل در مرکز شهر سمرقند ناکافی است. کارشناسان سازمان ملل گفتند که یونسکو وظیفه دارد است که به حقوق بشر و حقوق فرهنگی احترام بگذارد و به نقص آنها چشم نپوشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز 5 نوامبر، یعنی امروز، در منطقه های کوهی و دامنکوهای ولایت سغد، ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه های کوهساری تاجیکستان برفی اول بارید. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه های کوهساری ولایت های سغد و ختلان برف زیاد بارید است. در این روز حرکت در بعضی راه های کشور از جمله راه دوشنبه چناق مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ میگیرد، صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان میگذاریم. ظاهر ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتایج‌های پیشکی با طرفداری ممدانی 50 از 14% رای دهندگان آواز دادند. ظاهر ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک انتخاب می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ظاهر ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و ساکنان نیویورک خواسته بود با طرفداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کورت سلی و پشتیبانی کرد، اما نتایج‌های پیشکی انتخابات نشان دادند که با طرفداری سلی و تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند آمریکا به حساب می‌رود. پرزیدنت قرقیزستان بنیادگذاری بانک را از طرف پسر خرده‌اش شرح داد. به گفته صادق جبارف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیعه ندارد که پسر او به تجارت مشغول شود. جبارف گفت فرزندان او منصب‌های دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی‌کنند، اما مؤسس یک بانک شدن پسر جبارف بحث‌های را در قرقیزستان به میان آورد. گزارش تلویزیون نستاش ورم را همکارم زرنگزی نوروزشاه تقدیم می‌کند.
تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن جاو بود. جاو بنیادگذاری بازاری اسعار رقمی یا کریپتوالوتا است. جبارف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کاری بانک پیشنهاد مرات سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است.
مرات سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار کمک کند. چنپنچ جاو و مرات عبدالرزاقوویچ همچنین نوردا اولات را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند.
جبروف با خبرگزاری دولتی کبر گفت همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای اویلش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردولاد نورگوژایف موضوع کاری آسیا یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قربان بیگ باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند.
قربان بیگ باقیف
هم در وقتش پسرش مکسیم باقیف را تعریف میکرد که بسیار دانا است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانا و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی رو که تجربه کافی ندارد با وظیفه بانکدار تعیین نمی کند. اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟
نوردولاد نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کلونی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت رو پیش می برد. خود جبارف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیخکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کانیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیخکول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میآورد.
مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است.
صدیر جبروف 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلونی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جبروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزندی 5 جبروف مینامند.
از قرقیزستان یک خبر دیگر هم داریم. حکومت این کشور فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی را منع کرده است. نمایندگان دستگاه پرزیدنت قرقیزستان گفتند من بعد شهروندان تنها بعد خواندن در مکتب‌های دولتی رانندگی صاحب حجت می‌شوند. مقامات قرقیزستان از آن نگرانی کردند که فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی آلوده به فساد بود و تلاش دارند فساد در این بخش را از بین برند. مقامات این کشور گرفتن حجت رانندگی بعد دادن پاره را یک از سبب‌های زیاد شدن صدمه در قرقیزستان گفتند. بینندگان عزیز، به نظر شما بستن مکتب‌های خصوصی رانندگی آیا فساد و همین طور صدمه‌های نقلیاتی را کم می‌کند؟ نظر خود را می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینو تئاتری به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوامی بیش از 15 ساله تالاری مهمی سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینو تئاتر در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کلی تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونری معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشمی سرشونیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی و رشد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید درزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ شناسی تاجیک اکادمیک احرار مختارف تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهمی زیاده گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه های قدیمه حدود ولایت سوخت از جمله استرفشان و حجت های قلعه مخ، زندگی نامه بابا جان غفورف برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهمی زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112.113 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 5 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر پیشنهاد یا خبری دارید لطفاً با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زهران ممدانی نامزد حزب دموکراتی آمریکا در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتایج ابتدایی به طرفداری ممدانی 54% رای دهندگان آواز دادند. زهران ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک میرسد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زهران ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواهش کرد به جانبداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کورت سلیوا پشتیبانی کرده بود، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیوا تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند و سیر اهالی آمریکا به شمار می رود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 5 نوامبر به واشنگتن مرکز ایالات متحده رفته است. او و همتایانش از کشورهای دیگری آسیا مرکزی روز 6 نوامبر در نشست 35+1 شرکت خواهند کرد. این قالب 5 کشوری منطقه و آمریکا را در بر می‌گیرد و از سال 2015 به این طرف فعال است. در آغاز تنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیا مرکزی دیدار و ملاقات می‌کردند. جو بایدن پرزیدنت پیشین آمریکا بار اول ماه سپتامبر سال 2023 با سران 5 کشوری آسیا مرکزی در قالب 35+1 در نیویورک ملاقات کرده بود. قرار است این نوبت دیدار و صحبت رهبران آسیای مرکزی با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا صورت خواهد گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 نوامبر از شرکتداران نشست پرزیدنت های آسیای مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری های اقتصادی و امنیتی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. ایالات متحده هر سال در بخش های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی کمک می کند. با این وجود واشنگتن در گزارش های سالانش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر، محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید می کند. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان انتقاد کرده آن را خطای بزرگ خوانده است. راغون الرت روز 4 نوامبر در اظهارات گفت کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان هنوز به این گزارش واکنش نکردند، اما در گذشته گفته بودند که مردم را در مکان دیگر با جای زیست تامین خواهند کرد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است برای بنیاد راغون باید 60 هزار نفر کوچانده شوند و این یکی از بزرگترین مواردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه برقی آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان سازمان، منفعت ساکنان به قدری ضروری به انابت گرفته نشد. الکساندر کولوتوف مدیر سازمان اجتماعی دریا بدون سرحد و از مالفان گزارش نوشته است مقامات تایسون پیشنهاد ساختن نیروگاه را با سد پایین تر که جای زیست 32 هزار نفر را حفظ میکرد بدون اساس رد کردند. در گزارش آمده است آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راخون کوچانده می شوند در جای زیست نه با کمبود آب، زمین و گورستان روبرو هستند. دیک چینی، معاون پرزیدنت آمریکا، در دو دوره رهبری جورج بوش خردی و از منتقدان جدی دونالد ترامپ در 84 سالگی درگذشت. او که سال 2001 تا 2009 معاون اولی جورج بوش پسر و در سالهای 1989 تا 1993 به مدت 4 سال وزیر دفاع در حکومت جورج بوش پدر بود، در میان معاونان رئیس جمهوری در آمریکا یکی از قدرتمندترین ها شناخته می شد. این سیاستمدار آمریکایی که از 33 سالگی در کاخ سفید و کنگرس مشغول کار بود، به عنوان یکی از طراحان اصلی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دانسته می شود. دیک چینی برای تقویت جایگاه و اعتبار پرزیدنت آمریکا و نیز جایگاه معاون پرزیدنت تلاش و اقدامهای زیادی کرده است و از مهمترین چهره‌هایی بود که صدام حسین پرزیدنت پیشین عراق را به داشتن اسلحه کشتار دست جمعی متهم می‌کردند و خواهان اشغال عراق بودند. پس از حمله آمریکا و اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین هرگز چنین اسلحه پیدا نشد. اما در سالهای بعد چینی اصرار داشت که این حمله و سرنگونی صدام حسین تصمیمی درستی بود که بر اساس معلومات انتخاباتی در آن وقت گرفته شده بود. در جنگ عراق ده ها هزار نفر کشته شدند. پرزیدنت قرغیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد. با گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. و افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند، اما مؤسس یک بانک شدن پسری جبار و بحثهای را در قرغیزستان به میان آورده است. بعضی از کاربران فیسبوک از جمله رمیز ستالف نوشته است بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند، مهم این است که آنها انداز را سپرند و صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که از سال 2020 در پی اعتراض های اموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جنش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف می نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
پرزیدنت قرقیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد و گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسر او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحثهای را در قرقیزستان به میان آورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانکی رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف، رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادق جبارو پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی کبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکداری سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنج رایو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای آیلش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبارو افزود نزدیکان او برای منفیت کشور کارهای بزرگ انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم، پسری خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرجگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدان صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمیکند. اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسری خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می‌برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می‌کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر با دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادق جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس من نکرده است. صادق جباروف که سال 2020 در پی اعتراض‌های اموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه می‌کند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه‌ها رینت را فرزند پنجم جباروف می‌نامند.
ای نور دیدم مرا نسمن مرا رنجیدم برگرد و برگرد مرا و چوها ویرم مستم هر دو دستانت به دستم با تو هم در گفتو گویم عاشم هستم عشق من شماهی تابان پشت عبر نابهانم راه روشن از پروش ها راه پین ما آه از
پلیس اروپا یا ایورپول میگوید 100 هزار خرید جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیس اوکراین و مالدو و ماه اکتبر برپا شده است. در بین زر خریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خرامان بخوزاده در دست دارد.
درباره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، یورپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی به منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنی و هرسگوینا میباشند. این افراد با باوری پلیس اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیس مالدو و اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمانبران را توسط شبکه‌های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه‌های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ وسیع مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه‌های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفر بر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که می داند به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خرامان بخوزاده بود با خلاصه های گزارشی نوی اوراپول در باره بازداشت 100 هزار خریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتری این گزارش را از سامونه ozode.org دریافت کنید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات جدا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دور چهارمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا با تیم الزاویه عراق رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی جودا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای اشتراک در این مسابقات 171 ورزشکار از 33 کشور سه قاره نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات انفرادی جودا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 7 ورزشکار، 5 نفر در رقابت ها بین مردان و 2 نفر میان زنان نمایندگی خواهند کرد. در مسابقات مردان در وزن تا 66 کیلو امام علی نورعلی، در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شرف، در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل زاده، در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن جمعی 100 کیلو تیمور رحیموف. در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو اهلیه مومینوا و در وزن تا 52 کیلو مدینه قربانزاده. گوشتگیران تاجیک اینچنین در مسابقات جدایی دسته‌ای آمیخته از روی برنامه بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض 10 نوامبر دایر می‌گردد رقابت خواهند کرد. در مسابقات از روی برنامه بازی‌ها ورزشکاران 57 کشور از روی 19 نماد ورزش اشتراک می‌کنند. تاجیکستان را در این بازی‌ها 69 ورزشکار در 12 نماد ورزش به مانند بوکس، وزنه‌برداری، ورزش سبک، گوشتی آزاد و یونان و رومی، کمانوری، کورش، تکواندو، تنیس روی میز، جودا، اینچنین نوهای پارالمپی نمایندگی خواهند کرد. در مراسم افتتاحی بازی های ششمی همبستگی اسلامی که 7 نوامبر در ریاض دایر می‌گردد، امام علی نورعلی برنده مدال نقره قهرمانی جودای جهان میان بزرگسالان و مدینه قربانزاده قهرمان جودای آسیا 2025 میان دختران پرچم برداران هیئت ورزشی تاجیکستان انتخاب شدند. یادآور می‌شوم در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که ماه آوگوست سال 2022 در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشکار از 56 کشور جهان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. از آن جمله در مسابقات جودا کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو با مدال نقره، شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکابر در وزن تا 100 کیلو، اینچنین دسته مردانه جودای تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الزاوره عراق رقابت میکند. این بازی گروهی دی شب 5 نوامبر در ورزشگاه الزاوره بغداد دایر میگردد. یادآور میشوم استقلال در دور سوم مرحله گروهی 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تیم الزاوره را با حساب 2-1 مغلوب کرده بود. در بازی دیگری دور چهارم در گروه دی شب 5 نوامبر تیم النصر عربستان سعودی در میدان خود با دسته گوای هندوستان رقابت میکند. باید گفت که استقلال برای از جای دویم از گروه برآمدن شانسی خوب دارد. برای به دور بعدی راه یافتن قهرمان تاجیکستان را می باید بازی جوابی را با الزاوره اقلن مساوی انجام دهد. جای اول را به شبه النصر صاحب می شود که در همین حال با 9 امتیاز پیش صف است. استقلال با 6 امتیاز در جای دویم و الزاوره با 3 امتیاز در جای سیوم قرار دارند. گوه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به 2 منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالبی منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که در باره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم به شور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفر علی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گرد هم آمدگان، کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است واقعهای تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی رفته بود، واقعهای ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعهای ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نو سیاسی جامعه می‌داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه‌های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه‌های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خود، این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگر رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
هستم من یکم روز نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این قرار 9 ساعت گوشی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کرونهی که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیشه خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده های نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبدل شد به جنگ جداد مبدل شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بینی دورتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایه جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدید شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدید شده بود. اما چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا ما مثلا ایواز کدن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف، اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره اشتگی 10 روز، چه به 10 روز، همه بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دوزن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دوزن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق توجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق توجیک جنگ دختر. خیلی دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لیکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدینه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در پاکستان نه یک بار و دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در کسه های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یادتان باشد، اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقع های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، ضد من سر کردند، ضد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان رعایت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان رو گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چاره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه های سیاسی و نبه های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهات های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذیمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهدی واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دنیایی سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، دنیایی سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم. هم نوبتی ما بگذارم. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیماند جاویدان.
عشقت در نظر صد باغ کردم بی سمر صد بار عشقت در نظر صد باغ کردم بی سمر صد رامانه صد رامانه صد رامانه اما با صدرم زو نشان چون آب تا بیدور پیشان نیکی بیماند جاویدان
خط مهمترین خبرها انتقاد از کوچاندن هزاران نفر برای ساختن نرگاه راغون هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان و پسر پرزیدنت قرقیزستان صاحب بانک شد واکنش صادق جباراف سلام بینندگان عزیز تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم امروز 5 نوامبر سال 2025 است یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نرگاه راغون انتقاد کرده آن را اشتباهی بزرگ خوانده است ائتلاف راغون الرت که مخالف بنیاد نرگاه راغون است 4 نوامبر در اظهارات گفت که کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد مقامات تاجیکستان به این گزارش هنوز واکنش نکردند اما در گذشته گفتند آنهایی که برای ساختن نرگاه راغون به دیگر جای کوچانده می شوند در جای دیگر با جای زیست تامین خواهند شد در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است که برای بنیاد راغون باید 60 هزار نفر کوچانده شوند و این یکی از بزرگترین موردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نرگاه آبی در زمان معاصر است به گفته متخصصان این سازمان منفعت‌های این ساکنان به قدر ضروری به عنایت گرفتن نشد الکساندر کالاتوف مدیر تشکیلات جمعیتی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش نوشته است مقامات تاجیکستان پیشنهاد ساختن نرگاه با سد پایان‌تر را که جای زیست 32 هزار نفر را حفظ می‌کند به اساس رد کردند در گزارش آمده است که آنهایی که از منطقه‌های زیر آب شونده راغون کوچانده می‌شوند در جایز سینب با کمبود آب زمین و قبرستان روبرو هستند ائتلاف همچنین شیوه پرداخت جبران برای این ساکنان را تنقید کرده گفته است مبلغی که مقامات برای این گروه ساکنان جدا کردن برای خرید خانه نو یا ساختن منزل نمی‌رسد مهلت کوچاندن آدمان نیز در گزارش تنقید شده است با آمار ائتلاف راغون الرت بعد سال 2018 همگی 8000 نفر کوچانده شدند اما مقامات میخواهند تا سال 2032 از 40 تا 52 هزار نفر را و دیگر جای برند مؤلفان گزارش دعوت کردند که نقشه فعلی کوچاندن اهالی برای ساختن نرگاه راغون بازبینی شود زیرا بنیاد نرگاه میتواند زندگی ده ها هزار نفر را به مشکل روبرو کند با بلند شدن سد آب آبنبار نرگاه راغون 40 دهه بالا آب زیر آب میمانند و ساکنانش باید به جای دیگر کوچانده شوند در گذشته نیز بعضی سازمان های حامی حقوق از جمله هومن رایتس واش از نقض حقوق ساکنان هنگام کوچ دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر تنقید کرده بود نرگاه راغون که حکومت تاجیکستان آن را حیات و ممات کشور میخواند از روی نقشه باید تا سال 2032 انجام شود تا این وقت دو چرخه نرگاه به کار درآمدند راغون بلندترین سد در جهان را خواهد داشت و از روی نقشه باید تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره کوچ دادن اجباری و تخریب خانه‌ها در مرکز شهر سمرقند که از سال 2001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است ابراز کردند در ماه می سال 2025 یک محله در منطقه حفاظت شده نزدیک به مقبره ابو منصور ماتوریدی ویران شد و بیش از 1200 نفر دوام چند هفته خانه های خود را از دست دادند تخریب خانه ها اساسا اعضای اقلیت ملتانی و یا لوله ها را که سالها در این منطقه زندگی کرده ارتباط فرهنگی و تاریخی عمیق با این محله داشتن آواره کرده است و گفته کارشناسان نقشه کوچاندن اهالی پیش از تخریب کنی تهیه محاکمه و موافقه کرده نشده است طبق گزارش ها دارایی های مردم زیر فشار شدید پلیس مقامات دادگاهی و محلی در یک روند شتابکارانه مصادره شده است وکیلی که از یک صاحبخانه دفاع میکرد از سوی پلیس تهدید و بازداشت شد و برق و گاز به طور موقت قطع شد تا مردم به ترک خانه های خود مجبور شوند در حالی که چندی از ساکنان جبران پولی گرفتند این مبلغ برای خریدن زمین و منزل در مرکز شهر سمرقند ناکافی است کارشناسان سازمان ملل گفتند که یونسکو وظیفه دار است که به حقوق بشر و حقوق فرهنگی احترام بگذارد و به نقض آنها چشم نپوشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز پنجم نوامبر یعنی امروز در منطقه های کوهی و دامنکوه های ولایت سغد، ختلان و غرب ولایت مختاری کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه های کهسار تاجیکستان برف اول بارید. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه های کهسار ولایت های سغد و ختلان برف زیاد بارید است. در این روز حرکت در بعضی راه های کشور از جمله راه دوشنبه چناق مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ می گیرد صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان میگذاریم. ظاهر ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه‌های پیشکی به طرفداری ممدانی 50 از 14% رای دهندگان آواز دادند. ظاهر ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک انتخاب می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ظاهر ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواسته بود و طرفداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کارت سلی و پشتیبانی کرد، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفدار سلی و تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یک از شهرهای ثروتمند آمریکا به حساب می رود. پرزیدنت قرقیزستان بنیادگذاری بانکر از طرف پسر خرده شرح داد. با گفته صادق جبارف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیعه ندارد که پسر او به تجارت مشغول شود. جبارف گفت فرزندان او منصب های دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسسی یک بانک شدن پسر جبارف بحث را در قرقیزستان به میان آورد. گزارش تلویزیون نستاش ورم را همکارم زرنگزی نوروز شاه تقدیم می کند.
تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن جاو بود. جاو بنیادگذاری بازاری اسعار رقمی یا کریپتوالوتا است. جبارف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کاری بانک پیشنهاد مرد سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است.
مرد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردند تا در تشکیل کار کمک کند. چند پنج جاو و مرد عبدالرزاقوویچ همچنین نوردا اولاز را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند.
جبروف با خبرگزاری دولتی کبر گفت همچون پریزیدنت نگذاشت اعضای اویلاش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگ انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردولاد نورگوژایف موضوع کاری آسیا یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قربان بیگ باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند.
قربان بیگ باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم باقیف را تعریف میکرد که بسیار دانا است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانا و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد با وظیفه بانکدار تعیین نمی کند. اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟
نوردولاد نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کالونی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می‌برد. خود جبروف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیخ‌گول را نظارت می‌کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کونیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیخ‌گول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میآورد.
مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است.
صدیر جبروف 4 فرزند، یک دختر و 3 پسر داشت. پسری کالونی دوستون سال 2019 در صدمه هلاک شد. جبروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجم جبروف مینامند.
از قرقیزستان یک خبر دیگر هم داریم. حکومت این کشور فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی را منع کرده است. نمایندگان دستگاه پرزیدنت قرقیزستان گفتند من بعد شهروندان تنها بعد خواندن در مکتب‌های دولتی رانندگی صاحب حجت می‌شوند. مقامات قرقیزستان از آن نگرانی کردند که فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی آلوده به فساد بود و تلاش دارند فساد در این بخش را از بین برند. مقامات این کشور گرفتن حجت رانندگی بعد دادن پاره را یک از سبب‌های زیاد شدن صدمه در قرقیزستان گفتند. بینندگان عزیز، به نظر شما بستن مکتب‌های خصوصی رانندگی آیا فساد و همین طور صدمه‌های نقلیاتی را کم می‌کند؟ نظر خود را می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینو تئاتر به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوام بیش از 15 ساله تالاری مهم سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینو تئاتر در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کل تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونر معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشم سرشونیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی و رشد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید درزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ شناس تاجیک اکادمیک احرار مختارف تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهم زیاده گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه های قدیمه حدود ولایت سوخت از جمله استرفشان و حجت های قلعه مخ، زندگی نامه بابا جان غفورف برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهم زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 12.113 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 5 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر پیشنهاد یا خبری دارید لطفاً با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زهران ممدانی نامزد حزب دموکراتی آمریکا در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های ابتدایی به طرفداری ممدانی 54% رای دهندگان آواز دادند. زهران ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک میرسد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زهران ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواهش کرد به جانبداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کیورتس سلیوا پشتیبانی کرده بود، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیوا تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند و سرحالی آمریکا به شمار می رود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 5 نوامبر به واشنگتن مرکزی ایالات متحده رفته است. او و همتایانش از کشورهای دیگری آسیای مرکزی روز 6 نوامبر در نشست 35+1 شرکت خواهند کرد. این قالب 5 کشوری منطقه و آمریکا را در بر می‌گیرد و از سال 2015 به این طرف فعال است. در آغازتنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی دیدار و ملاقات می‌کردند. جو بایدن پرزیدنت پیشین آمریکا بار اول ماه سپتامبر سال 2023 با سران 5 کشوری آسیای مرکزی در قالب 35+1 در نیویورک ملاقات کرده بود. قرار است این نوبت دیدار و صحبت رهبران آسیای مرکزی با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا صورت خواهد گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 نوامبر از شرکتداران نشست پرزیدنت های آسیای مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری های اقتصادی و امنیتی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. ایالات متحده هر سال در بخش های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی کمک میکند. با این وجود واشنگتن در گزارش های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر، محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید میکند. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان انتقاد کرده آن را خطای بزرگ خوانده است. راغون الرت روز 4 نوامبر در اظهارات گفت کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان هنوز به این گزارش واکنش نکردند، اما در گذشته گفته بودند که مردم را در مکان دیگر با جای زیست تامین خواهند کرد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است برای بنیاد راغون باید 60 هزار نفر کوچانده شوند و این یکی از بزرگترین مواردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه برقی آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان سازمان، منفعت ساکنان به قدر ضروری به انابت گرفته نشد. الکساندر کولوتوف مدیر سازمان اجتماعی دریا بدون سرحد و از مالفان گزارش نوشته است مقامات تایسان پیشنهاد ساختن نیروگاه را با سد پایین تر که جای زیست 32 هزار نفر را حفظ میکرد بدون اساس رد کردند. در گزارش آمده است آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راخون کوچانده میشوند در جای زیست نو با کمبودی آب، زمین و گورستان روبرو هستند. دیک چینی، معاون پرزیدنت آمریکا در دو دوره رهبری جورج بوش خردی و از منتقدان جدی دونالد ترامپ در 84 سالگی درگذشت. او که سال 2001 تا 2009 معاون اولی جورج بوش پسر و در سالهای 1989 تا 1993 به مدت 4 سال وزیر دفاع در حکومت جورج بوش پدر بود، در میان معاونان رئیس جمهوری در آمریکا یکی از قدرتمندترین ها شناخته میشد. این سیاستمدار آمریکایی که از 33 سالگی در کاخ سفید و کنگرس مشغول کار بود، به عنوان یکی از طراحان اصلی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دانسته میشود. دیک چینی برای تقویت جایگاه و اعتبار پرزیدنت آمریکا و نیز جایگاه معاون پرزیدنت تلاش و اقدامهای زیادی کرده است و از مهمترین چهره‌هایی بود که صدام حسین پرزیدنت پیشین عراق را به داشتن اسلحه کشتار دست جمعی متهم می‌کردند و خواهان اشغال عراق بودند. پس از حمله آمریکا و اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین هرگز چنین اسلحه پیدا نشد. اما در سالهای بعد چینی اصرار داشت که این حمله و سرنگونی صدام حسین تصمیمی درستی بود که بر اساس معلومات انتخاباتی در آن وقت گرفته شده بود. در جنگ عراق ده ها هزار نفر کشته شدند. پرزیدنت قرغیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد. با گفته صادر جبارو، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. و افزود فرزندانش منصب های دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدنی پسری جبار و بحث های را در قرغیزستان به میان آورده است. بعضی از کاربران فیسبوک از جمله رمیز ستالف نوشته است بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپرند و صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که از سال 2020 در پی اعتراض های عمومی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جنش رینت را تربیت میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جبروف می نامند.
خیلی سخت من به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن زمین باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
پرزیدنت قرقیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد. با گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسر او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحث های را در قرقیزستان به میان آورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. و گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف، رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادق جبارو پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی کبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنچ رایو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای آیلش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبارو افزود نزدیکان او برای منفیت کشور کارهای بزرگ انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم، پسر خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیر بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرجگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیب هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدن صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد با وظیفه بانکدار تعیین نمی کند. اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسر خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر با دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی می کند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان می آورد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادق جباروف با تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. با صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس من نکرده است. صادق جباروف که سال 2020 در پی اعتراض های آموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف می نامند.
ای نور دیبا مرا نسمند مرا رنجیده بردرد بردرد مرا چو ویده می هر دو دستانت به دستم با تو هم در گفتگویم عاشق هستم خوشحالم شمای تابان پشت ابر نابهارم راه روشن از پروشا گاه پیلوان آه از
پلیسی اوروپا یا ایورپول میگوید صدها زر خریدی جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیسی اوکراین و مالدو و مای اکتبر برپا شده است. در بین زر خریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خرامان بخوزاده در دست دارد.
درباره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، یورپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی و منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنیه و هرسگوینا میباشند. این افراد با باوری پلیسی اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیسی مالدو و اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمانبران را توسط شبکه های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیسی اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ و سه مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفر بر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از روح مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که می داند به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خرامان بخوزاده بود با خلاصه های گزارش نوی اوروپول در باره بازداشت صدها زرخریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامانه آزادی نقطه ارگ دریافت کنید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات جدا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا با تیم الزوره عراق رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که روزهای 8 و 9 نویبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تا حالا برای اشتراک در این مسابقات 171 ورزشکار از 33 کشور 3 قاره نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات انفرادی جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 7 ورزشکار، 5 نفر در رقابت ها بین مردان و 2 نفر میان زنان نمایندگی خواهند کرد. در مسابقات مردان در وزن تا 66 کیلو امام علی نورعلی، در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شرف، در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل زاده، در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن جمعی 100 کیلو تیمور رحیموف. در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو اهلیه مومینوه و در وزن تا 52 کیلو مدینه قربانزاده. گوشتگیران تاجیک اینچنین در مسابقات جودای دسته آمیخته از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض 10 نوامبر دایر می گردد رقابت خواهند کرد. در مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکران 57 کشور از روی 19 نمودی ورزش